60 ثانیه با سلامت.
بر شما عزیزان شنونده، صندوق امانات بانک ها بیمه می شود. دانش آموزان تجریدی تابستان به مدرسه می روند. برای دومین سال متوالی نرخ ازدواج مثبت شد. رشد 2.2% ازدواج در سال 1400 نسبت به سال 99. روزانه 15 اداره یا وزارتخانه پرمصرف برق در تهران تذکر دریافت می کنند. مابه تفاوت افزایش حقوق ماه جاری بازنشستگان از روز 25 و همینطور 26 خرداد ماه اعمال می شود. تحویل 100 هزار واحد مسکونی تا پایان شهریور ماه از سوی وزارت راه و شهرسازی. آغاز روند اجرای فروش هوشمند نان در خراسان رضوی و اختصاص 1500 میلیارد تومان اعتبار برای جبران کلاس های تابستانی دانش آموزان. ممنونم از شما شنوندگان عزیز و همینطور ممنونم از شما آقای حسنی.
خواهش میکنم.
سر میز خبر ما علاوه بر موضوعی که شما فرمودین در ارتباط با کاهش مصرف آب در پی تغییرات اقلیمی، نگاهی هم خواهیم داشت به حادثه روز گذشته در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد که متاسفانه حادثه رخ داده و تعدادی از کارکنان این کارخانه. در این خصوص هم با رئیس اورژانس استان فارس گفتگو خواهیم کرد.
خیلی عالی.
خواهش.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
اما در ارتباط با تأثیر تغییر اقلیم در کاهش در واقع آب موجود در سطح کشورمون، این نکته رو باید عرض کنم که سالانه خب ما 400 میلیارد متر مکعب بارندگی داریم که از این میزان 300 میلیارد متر مکعب هدر میره، یعنی فقط 100 میلیارد متر مکعب برای ما میمونه. از این میزان هم 70-80% آب مصرف میشه. 20 میلیارد متر مکعب هم برای شرب، صنعت و فضای سبز اختصاص پیدا میکنه. خلاصه عرض کنم که ما الان تقریبا داریم نزدیک میشیم به شرایط تنش آبی و در این تنش آبی هم باید بگم که تغییر اقلیم هم بی تأثیر نیست. اما چرا تغییر اقلیم اتفاق میفته؟ ما در این تغییر سهم داریم، یعنی تغییری که اتفاق میفته حاصل سبک زندگی و فعالیت هایی است که ما در کره زمین انجام میدیم. یکی از این کارهایی که منجر به تغییر اقلیم و در نهایت کاهش بارندگی و نزولات آسمانی میشه تولید گازهای گلخانه‌ای که تک تک ما در ایجاد این نوع گازها سهم مستقیم و موثری داریم. در همین باره با آقای حامد توکلی فرد، آقای دکتر توکلی فرد، کارشناس برنامه‌ریزی و تخصیص منابع آب وابسته به وزارت نیرو گفتگو می‌کنم. آقای دکتر توکلی فرد سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم. در خدمتتون هستیم. خیلی خلاصه بگم که کشور ما بالاترین ضریب شدت انرژی رو حتی در سطح دنیا داره و در انتشار گازهای گلخانه‌ای هم میشه گفت که جز 10 کشور اولیم. دیروز که با شما صحبت می‌کردم فرمودین که در این زمینه ما میتونیم راهکارهایی رو برای هموطنان داشته باشیم که چطور میتونن تاثیرگذار باشن در روند رو به کاهش تغییرات اقلیمی و همینطور کاهش گازهای گلخانه‌ای. در شرایط فعلی تک تک ما باید چیکار کنیم که منجر به کاهش ایجاد و تولید گازهای گلخانه‌ای بشه که اگر اتفاق بیفته قطعاً ذخایر آبی ما افزایش پیدا می‌کنه؟ بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خانم شهبازی، من در رابطه با موضوع بهتر یه مقدمه‌ای رو بگم. چه وقتی در مورد اقلیم صحبت می‌کنیم ما منظورمون یک بازه‌ای از شرایط اقلیمی هست، منظورم بارش و دما هست که این بازه یک دامنه‌ای داره و یه متوسطی و تمام اکوسیستم های طبیعی و انسانی و اینها خودشون رو با این بازه اقلیمی در اصطلاح چی کار میکنن؟ تطبیق میدن.
بله.
و این لغت در واقع فعل تطبیق رو در نظر داشته باشی، به طور معمول دیرین اقلیم شناسی ما میدونیم کلن اقلیم یک نقطه همیشه ثابت نیست، در طول مقیاس هزاران سال یا میلیون ها سال تغییر میکنه، ولی تغییر بسیار بطیء و کند و به تبع اون اکوسیستم های مختلف هم خودشونو با اون فرصت میکنن که چیکار کنن، تطبیق بدن. اما اتفاقی که موضوع تغییر اقلیم در واقع در این سده اخیر در واقع ایجاد شده اینه که ما بر اثر فعالیت های انسانی این تغییر بسیع به اصطلاح متداول اقلیم با شدت و شدت و سرعت بیشتری رخ میده و فرصت انتباق رو از اکوسیستم های طبیعی و حتی ما انسان ها به عنوان انتباق پذیرترین موجود روی این کره زمین هم از دست میدیم و بسیار بسیار سریع رخ میده. این جای نگرانی و به اصطلاح خطر داره و طبق همین حالا صحبتی که خدمت شما با این مقدمه گفتم، سازگار کردن و سازگار شدن با شرایط در واقع میشه اولین وظیفه و اولین کاری که ما میتونیم به طور حالا هر فردی به اصطلاح انجام بده. مثلا در موضوع آب که ما بیشترین تأثیر رو کشور ما از پدیده تغییر اقلیم تو تأثیرش رو منابع آب میبینه، چون تأثیراتش مختلفه. بعضی جاها میبینید آب بالا اومدن، آب دریا تو بعضی کشورها خیلی مؤثره اینا، ولی تو کشور ما تأثیر رو منابع آب که هم نزولات جوی کاهش پیدا میکنه، هم ابدما افزایشی میشه که خودش همون عددی که شما بحث شما اول بحثتون گفت تأثیر رو در اصطلاح زیادتر میکنه و نهایتا منجر میشه که اون آب تجدیدپذیر در اختیار ما کاهش پیدا
کنه. بله آقای دکتر، عذرخواهی می‌کنم، در ارتباط با تغییر اقلیم که فرمودین که چاره‌ای نداریم جز سازگاری، همیشه راجع به تغییر اقلیم که صحبت میشه، بله بهترین راهکار همینه دیگه، سازگاری. ما تا به عنوان سوال پایانی، چون ما می‌خوایم یک مقدار ملموس‌تر صحبت کنیم، الان من نوعی بعد از شنیدن پیام شما بعد از این باید چیکار کنم برای اینکه بتونم سازگار باشم با تغییر اقلیم و مقداری روش زندگیمو تغییر بدم که منجر به کاهش گازهای گلخانه‌ای بشه؟ یکی دو مورد رو می‌فرمایید به عنوان راهکار.
اولین نکته همینه که ما تو الگوی سبک زندگیمون، الگوی مصرفمون، سبک زندگیمون رو منطبق بکنیم با شرایط کم آبی، بحران آبی و با امساک در اصطلاح. این هم البته چیز عجیبی نیست، با فرهنگمون با این موضوع عجین هست.
بله.
و در سابقه تاریخی ما وجود داشته، ولی خب این 7 8 سال اخیر به دلیل حالا پاره تکنولوژی ها مثل سد و پمپ‌های چاهای عمیق اینا که اومده، یه خورده شاید فراموش کردیم، یه خورده توهم این که آب منابع
دلخوشیم به این ذخایر.
از طرف دیگه ما میتونیم اثرات خود تغییر اقلیم رو هم با محدود کردن شدتش کنترل بکنیم، با محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای.
درسته.
عنوان مثال کارهای خیلی ساده‌ای که میتونیم انجام بدیم اینه که فرض بکنید استفاده از سیستم امن نقل عمومی یا استفاده از مثلا سیستم دوچرخه، چیزایی که میتونه برای رفت آمد، یعنی کنترل که رو رفت آمد خیلی گاز گلخانه‌ای خود این فعل رفت آمدهای معمول در چیز ایجاد جو ایجاد می‌کنه، دقت بکنیم در محصولاتی که به اصطلاح استفاده می‌کنیم، تغییر الگوی غذایی ما خیلی می‌تونه مؤثر باشه، مثلا
که
محصولات کم آب که آب کمتری در
بشه در حوزه کشاورزی.
بله که هم اونطوری هم می‌تونه به سلامت ما در اصطلاح باشه، چون خیلی از این الگوها که پیشنهاد میشه اتفاقا الگوهای خیلی سالم‌تر هم هستن.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
سپاس از شما آقای دکتر توکلی فرکارشناس برنامه‌ریزی و تخصیص منابع آب، با شما خداحافظی میکنیم. خب چند نکته کارآمد رو از آقای دکتر توکلی فر برای اینکه مؤثر باشه در کاهش گازهای گلخانه شنیدیم، از جمله استفاده از وسایل نقلیه دوستدار محیط زیست. اما همونطور که خدمت شما عرض کردم، روز گذشته در پی انفجار در واقع کارخانه کربنات سدیم، متاسفانه تعدادی از کارگران این کارخانه دچار مسمومیت و مسمومیت شدن که تعداد این افراد به 101 نفر رسیده، طبق آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده. در این هم ارتباط با همین موضوع با آقای دکتر محمد جواد مرادیان، رئیس اورژانس استان فارس گفتگو میکنم. آقای دکتر مرادیان سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما تکرار شهبازی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خواهش میکنم. این منطقه که اتفاق افتاده منطقه فیروزآباد بوده، در فاصله 93 کیلومتری جنوب شرقی شیراز، که کارخانه هم مربوط بوده به تولید شیشه و بلور و همینطور صنایع شوینده و پاک کننده. در ارتباط با حادثه‌ای که رخ داده، طبق خبرهایی که منتشر شده، ظاهرا علت نشی یکی از مخازن کارخانه کربونات بوده، اما جزئیات رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. البته خب به هر حال این که دقیقاً ماهیت حادثه چی بوده و به اصطلاح اون مشکلی که توی کارخانه اتفاق افتاده، به اصطلاح چه اتفاق افتاده، این رو باید اجازه بدیم که تیم‌های در حقیقت تخصصی بررسی بکنن و
بله شما حال معصومان رو بفرمایید.
بله بله، من چون از طرف اورژانس هستم، در حال حادثه با احتمال نشتی گاز یا انفجار در حال اتفاق افتاد دیروز بعد از ظهر. خب اورژانس استان فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم بلافاصله وارد عمل شدن. ما 14 دسته آمبولانس رو از شهرهای اطراف اعزام کردیم، اتوبوس آمبولانس و تیم ضربت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همراه بالگرد اعزام شدن به فیروزآباد. تا الان که من خدمت شما دارم صحبت میکنم 141 مصدوم به بیمارستان مراجعه کردن یا منتقل شدن، اما خوشبختانه فقط 16 نفرشون الان تو بیمارستان بستری هستن، بقیه به صورت سرپایی مداوا شدن. عمده مشکلی که مصدوم‌ها دارن بیشتر تنگی نفس و مشکلات تنفسی هست، حالا یه مقدارم مسائل پوستی و اینها داشتن که خوشبختانه جدی نبوده راجع به این قضیه.
خدا رو شکر.
نکته که وجود داره اینه که به هر حال خوشبختانه کارخانه با شهر فیروزآباد فاصله داره و برای افرادی که در اطراف کارخانه زندگی میکردن که عملا جمعیت خیلی دور بودن اتفاق نیفتاد. تقریبا همه مصدوما کارگرای کارخونه بودن که خب حتی بعضیاشون مرخص شده بودن، رفته بودن خونه و بعد مثلا یه سری علائم خفیف این تنفسی اینها رو داشتن. در حال حاضر هم آتش سوزی طبق گزارش همکاران من از صحنه حادثه کاملا مهار شده و اتفاق خوبی که افتاد این بود که گازهای خطرناکی مثل آمونیاک و اینها رو هم تخلیه کردن مخازنش رو و طبق گزارشی که از طرف استانداری به ما دادن خب خطر خیلی برطرف شده و مشکل جدی وجود نداره، ولی خب هنوز عوامل امدادی در محل هستن مشغول بررسی و این هستن مطمئن هم میخوان مطمئن بشن که دیگه خطری تهدید نمیکنه منطقه.
گویا فوتی هم نداشتیم خوشبختانه
تا الان که من خدمت شما هستم، خوشبختانه ما فوتی نداشتیم و در حال اون 16 نفرم گزارشی که ما از بیمارستان فیروزآباد داشتیم بعد حال نیستن خوشبختانه.
بله، پس حادثه مهار شده، مصدومان هم مداوا شدن و همونطور که شما فرمودین فعلا 16 نفر در مرکز درمانی تحت مراقبت هستن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مرادیان، رئیس اورژانس استان فارس.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
مثل هیچ آمدن اینطور که میایی نیست، مثل تو هیچ کس اینقدر تماشایی نیست، باز از خنده تو شب به آشوب رسید، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسید، من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا بستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست، من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا بستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من.
صحبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه همراهی میکنید برنامه به زندگی سلام کن رو. اهدای خون یک نیاز همیشگی است و اهدا کننده مستمر باشیم. نظرتون در مورد این جمله چیه؟ سوال امروز ماست. ببینیم چی گفتید.
سلام جناب آقای حسنی گرامی، من اهدا کننده مستمر خون هستم. سالی 3 بار خون اهدا میکنم چون میدونم که نیاز به خون همیشگیه و خیلی از هموطنان عزیز ما مثل عزیزان تالاسمی از مصرف کنندگان همیشگی خون هستن.
خیلی متشکرم خانم کریمان بابت تماستون با برنامه به زندگی سلام کن. خیلی خوبه که جزء اهدا کنندگان مستمر هستید.
سلام، صبح بخیر. ما میدونیم که کمخونی برای ما عوارضی به همراه داره، نظیر پرخاشگری و ایجاد اختلال در یادگیری، بنابراین باید خیلی مراقب باشیم که دچار کمخونی نشیم. خیلی خوبه که اونهایی که توانایی اهدای خون دارن حتما به فکر کسانی باشن که در جامعه ما دچار بیماری هایی هستن که نیاز مستمر به استفاده از خون داره.
آقا مهدی کسی از شهره خیلی لطف داشتن به بنده، گفتن که با این قیمت گوشت و مرغ مگه خون دیگه پیدا میشه؟ اما خب حالا یک کاریش میکنیم. خیلی متشکرم از شما بابت نظرتون. عزیز دیگری گفتن صحبتون بخیر، به نظرم هر کس که شرایط اهدای خون رو داشته باشه و توفیق انجامش رو بسیار کار خداپسندانه ایه. خوش به سعادت کسی که توفیق انجام اهدای خون دارن. خانم شکوفه اصلی است. خانم افشار خیلی متشکرم از شما، لطف شما بنده بسیار زیاده و ممنونم از همراهی شما با برنامه به زندگی. سلام کن ساعت هم داره میشه 7:16. خب رسیدیم به بخش خبرهای سلامت با اجرای امین قاسمی فر. سلام، صحبت بخیر.
به نام خدا. سلام به تو مسعود عزیز، چقدر دلم تنگ شده
عزیز منی. چه عجب، ما شما رو دیدیم آقای قاسمی فر.
من دیالوگ من بود اشتباه.
خب من دست پیشو گرفتم که
نفکر دیالوگا جا بده. خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟
منم به خوبی.
سلام به تو، سلام به همه شنوندهای خوبمون. امیدوارم که همه حال روزشون خوش باشه
ان شاء الله. بریم یه موسیقی بشنویم و خبرش
بریم. هر چقدر که مسعود، محققای دانشگاه ناگویای ژاپن یه کارهای تحقیقی انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که مجله ماتریکس بایولوژی همونو چاپ کرده راجع به سرطان و اینکه کدام یکی از مکمل‌های ویتامینی میتونه کمک کننده باشه براشه، و اومدن به این نتیجه رسیدن که ویتامین دی میتونه مکمل مفیدی باشه برای درمان سرطان تخمدان، و این هم یکی از رایج‌ترین سرطان‌ها هستش متاسفانه. و حالا طبق اون در واقع کارهای علمی که انجام دادن، آزمایشایی که انجام دادن و پایشایی که انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که ویتامین دی میتونه طبیعی سازی بکنه توی اون سلولهایی که دچار مشکل میشن و مرتبط با سرطان هستن، و در نتیجه کمک بکنه برای درمان این سرطان. یادم نیست دیروز یا پیروز که تو نبودی ما یکی از خبرامون با رضا صحبت کردیم راجع به اون دارویی بودش که به طور کامل سرطان رو درمان کرده بود برای اولین بار، و این خبرش هم خیلی خبر خوشحال کننده بود که منتشر شده بود. ولی به هر حال در پیوند با اون خبر حالا به این نتیجه رسیدند ژاپنی‌ها که میشه با ویتامین د این کار رو انجام داد برای این نوع سرطان، و از هر 75 زن خب یه نفر رو تحت تاثیر قرار میده این سرطان، و بنابراین چیز شایعی است. و حالا محققا گفتن این به عنوان یک گام اولیه است برای اینکه ما بتونیم به کمک ویتامین دی کمک بکنیم برای جلوگیری از گسترش این نوع سرطان و درمانش.
چقدر جالب.
خب عرض کنم که حالا یه چیز جالب بگم، برای خودم خیلی جالب بود این خبر، تأثیر مصرف یه نوع داروی دیابت بر کاهش وزن. حالا خیلی خبر جذابیه. میدونی که WHO سازمان جهانی بهداشت میگه که مثلا توی اروپا سالانه 1.2 میلیون نفر از چاقی میمیرن تو اروپا مثلا. این آماریست که WHO میده. حالا اومده نتیجه بررسی نشون میده که مصرف هفتگی یک دوز داروی دیابت منجر به کاهش قابل توجه وزن میشه تو افراد چاق. بعد عدداش رفته بودم نگاه میکردم، مثلا این بررسی 72 هفته ای بوده. خب 72 هفته پایش کردن حدود 2000 بیشتر از 2500 تا آدم رو. دوزهای مثلا 5 10 یا 15 میلی گرم از این دارویی که موسوم به تیروزاپاتیت بوده برای دیابت، میگه که میتونه بین چقدر، بین مثلا عرض کنم 16 کیلوگرم، 22 کیلوگرم و 23 کیلوگرم کاهش وزن ایجاد بکنه بر اساس اون دوزه. حالا باید بگردم دنبال یک دکتری دارور پیدا کنم ببینم چه جوریه.
مال دیابت دیگه، احتمالاً خوردنش بعد از اون بر تنظیم انسولین رو به هم می‌ریزه دیگه توی بدن.
آره احتمالاً، ولی به هر حال
سالم باشه بخوره این داستان براش پیش میاد.
خب بس بعد با همراهش قند اضافه هم بخوریم.
مجبوریم اینقدر قند بخوریم که دیابت بگیریم و بعد این دارو رو استفاده کنیم لاغر شیم.
نه ان شاءالله که اینجوریه، ولی خب شاید بشه از ترکیباتش استفاده کرد. داروی لاغری چیزیه که خیلی فکر کنم دنبالشن.
بله البته مون که همه خوشتیپ و
قلمی. بله. خب یه دونه سرطان صحبت کردیم و یه دونه دیابت، حالا یه دونه هم ترکیبی بزنیم. ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت، این در واقع آره تیتر خبر آخر هستش. نتایج یه مطالعه جدید در واقع گروهی که متخصصان دانمارکی انجام دادن میگه که تشخیص سرطان با افزایش خطر ابتلا به دیابت مرتبط هستش. یعنی انواع خاصی از سرطان با کسایی که در واقع دیابت دارن این احتمال وجود داره که بیشتر بهش دچار بشن. متخصصای دانمارکی اومدن گفتن اگه فردی به سرطانای مثل سرطان ریه، پانکراس، مغز، نمیدونم یا انواع اقسام سرطانای دیگه در واقع مبتلا باشه، در معرض خطر ابتلا به دیابت هست. یعنی این ارتباط مستقیم بینش وجود داره. و حالا اینا اومدن بیش از 112 میلیون نمونه خون رو پایش کردن، خیلی رقم بالایی هم هست، و این رو از بیش از 1.5 میلیون نفر آدم دانمارکی مورد مطالعه قرار دادن و به این نتیجه رسیدن. بنابراین این مطالعه نشون میده که افراد مبتلا به سرطان که پس از اون دچار دیابت میشن حتما به اندازه افرادی که در واقع ابتلا به سرطان ندارن این درگیریشون با دیابت بیشتره و خطرناکتر هست، باید خیلی مراقب باشه. خلاصش این که میتونیم بگیم انشالله که خداوند هیچ کس رو اسیر دوا و درمون و دارو نکنه دیگه.
انشالله امیدواریم که همه سالم و تندرست باشن.
آره امروز هم که روز اهدای خون، خیلی تو برنامه روش صحبت کردید.
اهدای خون داری؟
من مستمر. آره
یعنی میری همیشه
هر
فصل ما؟
هر فصلی برا.
آه خیلی هم خوب تموم شد
و
میری
نمونی برم اهدای خون
برنج خیس خریدیم
کته بزن حیفه شبکه سلامت برنج خیس نکنید ویتامیناش از
بین میره اگه کته کنیم میمونی
آره بهتر
آقا میمونه برنج رو کته میکنیم میمونه همینجا خیلی متشکرم
ممنون از تو ممنون از شنوانده خداحافظ
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌هایی چون زانو در و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خانوم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
امسال برای روز جهانی اهدا کنندگان خون یک شعار انتخاب کردند که نشان از همبستگی انسان‌ها در اهدای خون فارغ از قومیت، مذهب و ویژگی‌های این چنینی داره. شعار امسال روز جهانی اهدا کنندگان خون به این شکله: اهدای خون نشانه ای از همبستگی، برای نجات جان بیماران به ما بپیوندید.
کمک میکنم به همنوع خودم از اون چیزی که در واقع در توانمه و مربوط به خود خودمه. این حس خیلی خوبیه.
همین که کمک کردم کسی دیگه، این هورمون مهربونی هم چیکار که اونه رشد بکنه، سیاه و تیره نمیشه.
هم از نظر حالت روحانی که داره، در واقع معنوی که داره خوب هست، هم از نظر خوب مشکلی هموطنم برطرف میشه.
این ازدحام عاشقی است در سالن این سازمان، ارادت هموطن ثبت شود در دو جهان.
حتی با همین یک واحد خون میتونه سالهای سال یک بچه‌ای که با این یک واحد پلاکت بچه تازه به دنیا اومده میتونه جونش نجات پیدا کرده باشه. علامت بزنن هر 3 ماه یک بار بیان برای اهدا، چون میدونن این اهداشون میتونه جون 3 نفر بیمار رو نجات بده.
نیاز به خون همیشه گیست.
اهدا کننده مستمر.
صحبتون بخیر باشه. 7:24 دقیقه است و همراه شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت. و عرض کنم خدمت شما که یکی از اون آلودگی هایی که خیلی اذیت کننده است، غیر از آلودگی هوا، آلودگی صوتیه. و حتی جالبه که پدیده‌ای وجود داره در جهان، وقتی شما مثلا یک صدای همیشگی در نزدیک محل زندگی شما باشه بهش میگن نویز ترچر، یعنی شکنجه صوتی. و حتی مثلا در خیلی از کشورها شما میتونید نسبت به این موضوع واکنش نشون بدید و شکایت کنید. حالا اینا رو گفتیم برای اینکه بدونیم آلودگی صوتی هم خیلی اذیت کننده است. وحید کمالی در مزه سلامت امروز به آلودگی صوتی پرداخته.
رادیو سلامت، مزه سلامت.
سلام، به مزه سلامت خوش اومدید. امروز میخوایم از آلودگی صوتی بگیم و به خصوص بوق زدن. اول آلودگی صوتی چی هست؟ هر گونه صدایی که موجب آزار و اذیت افراد در حین تمرکز یا استراحت بشه آلودگی به حساب میاد. ممکنه صدای ساخت و ساز در همسایگی شما باشه، یا اینکه تلویزیون همسایتون که داره با صدای بلند موزیک گوش میده، خودش هم باهاش میخونه. بریم یه مورد در مورد همسایه آزاری بشنویم، اونم سر صدا کردن نصف شب برمیگرده.
به به آقای همسایه، اول صبح بفرمایید در خدمت باشیم.
شمایید نصف شب گیتار میزنید؟
سفر بابا بیا برای همون گیتار اسپانیش بزن، قطعه دهم پابلو بیا.
نه آقا، میگم دیشب صدای پیانو میومد.
آها، این ساسانه، پسر وسطی هم ارگ میزنه تو عروسی ها. عروسی داره؟ ساسان بیا مشتری داره.
نه آقا، صدای یه ضربم بود.
ضرب؟ نه ضرب نبود، تنبک بود. سروش بیا برای همون تنبک بزن، دفن بلدا، سنت دوستارت پاپ. سهل بابا بیا سنتورت هم بیار با خوده.
آقا میگم دیشب خواب بودم صدای کنسرت میومد.
آها، بچه ها داشتن برای کنسرت آخر هفته تمرین میکردن
تو خونه. کنسرت اونم نصف شب؟
نصف شب؟
بله آقا، دو نصف شب بود.
برای شما نصف شبه، برای ما تازه سر شبه. چند تا بلیت دادم مدیر ساختمون، بفرمایید یک کسی بگیره.
کنسرت میخوام چیکار؟ یعنی ما خواب نداریم از دست شما؟ شما به عنوان پدر نباید بهشون بگید نزنن؟
بفرما سپر. ببین همسایه فهمید خارج میزنی، من شرمندم. بله، من به عنوان پدر و رهبر ارکستر از شما عذرخواهی میکنم. بفرما کارت خانوادگی من، کار داشته در خدمتم. سپر، سوهر، ساسان، سروش، بندم سیروس، مجالس عروسی، تولد، پاتختی، قم و قصه هم کار میکنیم، با خواننده بی خواننده. با اجازه خانم، تنبک از روی فرگاز بردار، گم شد. صد بار بگم.
خب این یه مدلش بود. بریم سراغ اما بوق زدن و آلودگی صوتی. کافیه شما صبح از خواب بیدار بشید، بدون خودرو پیاده به سمت ایستگاه اتوبوس یا مترو تشریف ببرید. در کنار صدای خودروهایی که اکثرا پر سر صدا هستن، صدایی که به عمد یا غیر عمد تولید میشه و گوش خراش هم هست بوق زدنه. بریم یه بخش در همین رابطه بشنویم، برمیگردیم.
فلسفه وجود بوق در خودروها احتیاط و هشدار است، اما در فرهنگ غنی بوق، در مرام نامه رانندگی بوق‌های معنادار دیگری نیز ابداع شده است. این بوق‌ها شامل بوق سبقت. این بوق جهت اعلام راننده عقبی برای جلو زدن به کار می رود. معنای این بوق این است:
برو کنار دیگه، خود سلامت سر بردی. آقا برو کنار، آقا جان برو کنار میگم.
بوق مسافرکشی. معنای این بوق یعنی کجا می روی؟ مقصدت کجاست؟ اصلا تاکسی می خواهی؟ سوار شو دیگه.
ادات کجا میری؟ مستقیم؟ آقا مسافری؟ کجا می خواهی بری؟ آقا.
بوق سلام، ویژه رانندگانی که با یکدیگر آشنایی دارند. البته بوق جواب سلام را هم به دنبال دارند.
سلام ساکری، مخلصی، صبح خیر، چطوری؟ چاکرم.
بوق تشکر. این بوق جنبه اخلاقی دارد، برای قدردانی و اظهار لطف راننده به فردی دیگر به کار می رود.
آقا متشکرم، سپاس، دست شما درد نکنه، سپاس متقابل.
بوق خداحافظی. این بوق هنگام مراجعت از مهمانی ها یا وقتی راننده از دوست یا آشنایش دور می شود نواخته می گردد. ریز و نقدی.
با اجازه سرمنده بزن سدیما تصریف بیاریم سما تونه داداز